و کوفه می روم. هنگامی که بر سر دوراهی رسیدند، زمی خواست از راه دیگر برود. حضرت مقداری او را همراهی نمود. زمی گفت: شما که خیال کوفه داشتید، برای چه از این راه می آید؟ مگر نمی دانید راه کوفه از این طرف نیست؟ حضرت فرمود: می دانم، ولی دستور پیغمبر ماست که نیکو رفاقت و مصاحبت کردن به این است که رفیق خود را مقداری همراهی و مشایعت کنند. من از این جهت با تو آمدم. مرد زمی گفت: شیفته اخلاق نیک اسلام شدم و کسانی که پیروی این دین را نمودند، من شما را گواه میگیرم که به اسلام وارد شدم و همانجا اسلام آورد. حضرت امام رضا علیه السلام می فرمایند: نماز اعتراف به گناهان گذشته و تقاضای نادیده گرفتن آنهاست. نماز بر خاک نهادن صورت بر زمین در هر شبانه روز به نشانه تعظیم و بزرگ داشت خداوندی است که در جلال و شکوه بی همتاست. نماز وسیله یادآوری و فراموش نکردن هدف آفرینش و دوری انسان از پوچی و بیهودگی است. نماز بیانگر فروتنی و نیز اشتیاق و درخواست فزونی هرچه بیشتر نعمتهای دنیوی و اخروی است. حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی با حرف نیست، با گفته نیست، با عمله. عمله که گفته ها، اعتقادات و باورهای ما آدم ها رو جلوه میده و برای اونها اثر ایجاد میکنه. تا ایمان من، تا باور من و تا اعتقاد من و تا ادعاهای من به عمل تبدیل نشده، برای خودم هم هنوز ثمر نداره. عمل ضامن بهره‌مندی انسان از نتایج باورها و اعتقادهای خوبیه که داره. سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم اومده تا موضوع عمل و عمل صالح رو در زندگی من و شما درست کنه. اومده تا ما آدمها رو اهل عمل بکنه و بعد این عمل رو که مبتنی بر باورهای درست شکل گرفته و باید بگیره، عمل صالح کنه، ارتقا بده، از هر سوء در عملی جدا کنه، تا ما بتونیم از نتایج پر ثمر و بی نظیر این عمل بهرمند بشیم. اونجایی که در توصیف بهشت می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن و انهار من لبن لم يتغير طعمه و انهار من خمر لذة للشاربين و انهار من عسل مصفا. بعدن که میری تو بهشت، سیراب میشی از نهرهای آب گوارا، شیرهایی که طعمشون تغییر نمیکنه، شرابهای بهشتی که لذت نوشندگانشونه و نهرهایی از عسل مصفا. اینا ثمرات عمل صالحه. عمل صالح من و شما تو بهشت میشه نوشیدنیهای مصفایی که آتش و تشنگی ما رو برطرف میکنن. پس امروز اگر آتش داریم، آتش رسیدن به حقیقت و به موفقیت، آتش رسیدن به امام، آتش رسیدن به قرآن، فقط با عمل صالح میشه به اون رسید. و سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم اومده تا مسیر عمل و عمل صالح رو برای ما باز کنه و ما رو به اون برسونه.
عزیزان، سوره مبارکه محمد حکایت رساندن انسان است و بهشت.
درد دلم خودو کردی، سال میگفتی، چو عاشق تو شدم قصه واژگون کردی ای دوست.
به لحظات ملکوتی اذان ظهر امروز با افق کابل نزدیک شدیم. گوش جان می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد هاشم روغنی آیات 26 تا 29 از سوره مبارکه آل عمران را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله صدق الله العلي العظيم.
خجالت میکشم بیام
حالا ما عوض کن بعد منو ببر، هنوز حال پیدا نکردم.
من از خدای تبارک و تعالی خواهانم که همه ما را به راه راست و به صراط مستقیم هدایت بفرماید.
من از خدای بزرگ میخواهم که ذکر خدا را، عبادت خدا را، عرفان خدا را بر قلوب همه ما بیندازد. ما از خدای بزرگ می‌خواهیم که در میان این طوفان‌های حوادث ما را هدایت بفرماید.
لا اله الا الله، لا اله الا الله.
قراری برای دلای بی‌قرار. وقت قرار رسیده. گلدسته‌ها سبز شدند. مؤذنا اذان بگو که هنگامی قرار من شد. الله اکبر. خدا بزرگتر از آن است که وصف شود. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد شیخ محمد توخی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
شكر درگاهت خدایا زان که جانم داده ای، نعمت افزون که بی حد است آنم داده ای. باز بنمودی برایم دربهای رحمتت، بهرمندم کردی یا رب از تمام نعمتت. در وجودم بذر مهر خیش را انداختی، بر دلم نور ولای اهل بیت افراختی. شامل حال من یادت بود آرام جان، لطف سرشارت بود همواره پیدا و نهان. بر زبان الکنم حمد و ثنا میسور نیست، شکر نعمتهای موفورت مرا مقدور نیست.
یا دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من، دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من، سر به خرامان منی سر به خرامان منی ای رونق بستان من. خدا Thank you. چون می روی بی من مرا، بی من مرا، بی من مرا، چون می روی بی من مرا، ای جان جان بی تن مرا، از چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من. تا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم، شد کفر و ایمان چاکرم، ای دیدن تو دین من، وی روی تو ایمان من، وی روی تو ایمان من، آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذرم، هفت آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذرم، چون دل برانه بنگری در جان سرگردان من، ای جان جان بی تن مرا.
دوستان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم که ساعات و لحظات خوبی پیش رو داشته باشید. خدا نگهدار.
چون می روی بی من مرا، ای جان جان بی تن مرا، و چشم من بیرون مشو این شعله تابان من.
خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم با تکرار برنامه رازهای زندگی. امیدوارستیم بشنوین، استفاده ببرین.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امروز ما نیکی و کمک است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، نیکی و کمکی که انسان به برادر دینی و هم نوعان خود می کند در حقیقت بازگشتش به خود انسان است، زیرا فرد نیکوکار با این عمل شخصیت خود را کامل می گرداند. حتما شما نیز به این نکته واقفید که یاری رساندن به دیگران یک مهارت است. چه بسیار افرادی که از این عامل مهم غافلند و حتی توان درک رنج و نیاز دیگران را ندارند. از دیدگاه روانشناسی، افرادی که کمک کردن به دیگران را اعم از انسان، حیوان و گیاهان یکی از دغدغه‌های اصلی خود می‌بیند، به بالاترین جایگاه انسانی رسیدند. یاری رساندن به دیگران مصادیق بسیار دارد. می‌تواند کمک مالی یا فکری باشد، کمک به یکدیگر در انجام امور نیک یا یاری در برابر دشمنان و کمک به بازسازی روابط تیره میان دو نفر، دو گروه در شماره یاری کردن قرار دارند. به دلیل تأثیر جانبی و مهم کمک به دیگران، خداوند در قرآن کریم چندین بار بر ارزشمندی این عمل تاکید می کند و در چندین مورد با صراحت اعلام می دارد که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. خوبان همراه، کمک و یاری به مردم از جمله ابزاری است که آثار نیکویی را در پی دارد. از جمله این که نزدیکی به خدا را سرعت می بخشد، مانع نزول بلا و موجب برطرف شدن سختی ها و مشکلات می شود. و از همه مهمتر، محبوبیت در پیشگاه خداوند متعال را به ارمغان می آورد که منشأ رحمت بیکران اوست. ولذا در آموزه‌های دینی آمده است اگر روز شما روزه مستحبی گرفتید و کسی شما را به خانه‌اش دعوت کرد، نگویید روزه هستید. دعوت او را بپذیرید، بروید و بخورید. خداوند ثواب آن روز را به شما خواهد داد، چون با این کار دل مسلمانی را به دست آورده و در شاد کردن او یاری کرده اید. در همین رابطه پیامبر گرامی اسلام فرمود: اگر می خواهید خداوند به شما کمک کند، شما هم کمک مردم باشید. از ابن عباس نقل شده است: پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روز پیروزی بر یهود بنی نظیر و انصار خود فرمود: آیا مایل هستید اموال و خانه هایتان را با مهاجران تقسیم کنید و در این غنایم با آنها شریک شوید؟ یا این که می خواهید اموال و خانه هایتان از آن شما باشد و از این غنایم چیزی به شما داده نشود؟ انصار گفتند: هم اموال و خانه هایمان را با آنها تقسیم می کنیم و هم چشم داشته به غنایم نداریم و مهاجران را بر خود مقدم می شماریم. در این حال آیه نهم سوره حشر نازل شد و این روحیه عالی را در آنها ستود و آنان را رستگاران خواند. قرآن در موارد یادآور می شود مسئله تنها کمک در خوراک و پوشاک و دادن رزق نیست و گاهی اینها از توان انسان خارج است. در موارد یک فرد می تواند حتی با حرف زدن با طرف مقابل خود و با سخن شایسته با او کمک کند و از هیجانات و استرس های روحی او بکاهد. برای مثال یک استاد دانشگاه می تواند برای دانشجویان در یک جلسه به جای درس دادن از تلخی و دشواری های دوره دانشجویی خود بگوید و به نوعی با دانشجویان خود همدلی کند. دانشجو وقتی مشاهده کند استاد او چه مشکلات را پشت سر گذاشته، در برابر مشکلات خود آرامتر خواهد شد.
زندگی منشوریست در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بودو گاهی باخته، کسی اسمش رو زبون هاست که یه آن با همه ساخته.
با برنامه رازهای زندگی و با موضوع نیکی و کمک در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، وقت به سیره انبیای الهی توجه کنیم، در میابیم که یکی از وظایف مهم آنها رسیدگی به مشکلات مردم بود. در قرآن کریم آمده است عده نزد ذوالقرنین آمدند و گفتند قوم یأجوج و مأجوج ما را اذیت می کنند، شما دیواری بساز که شر این قوم از ما رفع شود، و ذوالقرنین هم برای آنها سد ساخت. در جای دیگر خداوند در آیه 87 سوره یونس و موسی و هارون می فرماید موسی برای مردم خانه بساز. حضرت موسی بزغاله های شعیب را آب می داد، دیوار مردم را درست می کرد و برای مردم خانه می ساخت. خداوند در آیه دوم سوره مائده می فرماید در نیکوکاری و پرهیزکاری با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعدی دستیار هم نشوید و از خداوند پروا کنید. در همین رابطه نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم توجه می دهد مردم به منزله عیال خداوند می باشند. دوست داشتنی ترین خلق پیش خدا کسی است که به مردم نفع برساند، یا خانواده ای را خوشحال کند، یا با برادر مسلمانش به خاطر برآوردن حاجاتش راه برود. این عمل از اعتکاف دو ماه در مسجد الحرام بهتر است. سپاسگزاریم که امروز هم ما را برای شنیدن انتخاب کردین. از همراهی شما عزیزان جهان سپاس. خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، ضمن آرزوی موفقیت و کامیابی و سربلندی برای شما عزیزان عرض کنیم که شما شنونده های عزیز میتونین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کلهرتز، همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از طریق امواج متوسط 720 کلهرتز و 1098 کلهرتز نیز قابل شنیدن می باشد.
سر خود را مزن این گونه بسنگ،
سر خود را مزن این گونه بسنگ، دل دیوانه، دل تنها، دل تنگ. منشین در پس این بهد گران، مدران جامه جان را مدران. مکنه خسته در این بغض درنگ، دل دیوانه، دل تنها، دل تنگ.
سر خود را مزن این گونه بسنگ، دل دیوانه تنها، دل تنگ. منشین در پس این بغض گران، مدران جامه جان را مدران. مکنه خسته در این بغض درنگ، دل دیوانه تنها.
پیش این سنگ دلان قدر دل و سنگ، یکیست تیل و قال زغن و بانگ شباهنگ. یکیست دیدی آن را که تو خواندی به جهان یارترین، سینه را ساختی از عشقش سرشارترین. آن که می گفت منم بهر تو غمخوارترین، چه دل آزارترین شد، چه دل آزارترین.
پیش این سنگ دلان قدر دل و سنگ، یکیست تیل و قال زغن و بانگ شباهنگ. یکیست دیدی آن را که تو خوندی به جهان یارتری، چه دل آزارترین شد، چه دل آزارترین. نه همین دردی و بیگانگی از حد گذران، نه همین در غمت این گونه نشان. با تو چون دشمن دارد سر جنگ، دل دیوانه تنها، دل تنگ.
نه همین سردی بیگانگی از حد گذراند، نه همین در غمت این گونه نشاند. با تو چون دشمن دارد سر جنگ، دل دیوانه، دل تنها، دل تنگ. ناله از درد مکن، آتشی را که در آن زیسته ای سرد مکن. با غمش باز بمان، سرخ رو باش از این عشق و سرافراز بمان. راه عشق است که همواره شود از خون رنگ، دل دیوانه، دل تنها، دل تنها،
دل تنها، دل دیوانه تنها، دل تنها.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، آینه حقیقت را داریم که تقدیم حضورتان میکنیم. امیدوار هستیم این برنامه را بشنوین و استفاده ببرین.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همه مهر، به نام تو ای همه عشق. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی برنامه آینه حقیقت. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم. از شما دعوت میکنم که روی موج حقیقت و آگاهی شنونده ما باشید. در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهد بود. ابتدا مرور میکنیم پیامک‌های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. شنونده بزرگواری پرسیدن چگونه میتوان نسبت به ائمه و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم معرفت و بصیرت پیدا کرد؟ برادر محترمی پرسیدن نفرین کردن در مکتب ما اسلام چه جایگاهی دارد؟ بعضی مواقع به انسان ظلم میشه و از نظر مادی و معنوی جبران ناپذیر است و مجبور است که نفرین کنه. آیا این نفرین برگشت پذیره و معطوف به خودش نمیشه؟ بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان و دوستان که هر روز برنامه خودتان آینه حقیقت را در همین ساعت دنبال میکنید. دو شماره پیامک داریم، 3826 در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. میتونید اگر سوالی در حوزه دین و معارف اسلامی دارید مطرح بکنید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند. اولین پیامکی که به دست ما رسیده را می‌خوانیم، شنونده عزیزی پرسیدن چگونه میتوان نسبت به ائمه و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم معرفت و بصیرت پیدا کرد. لطفاً در این باره توضیح دهید. سلام و عرض ادب داریم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. با عرض سلامتی و طول عمر برای همه دوستان دارم. انشاءالله که این برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه. معرفت ائمه علیهم السلام و پیامبر مراتب و سطوحی داره. باید از اون سطوح پایین شروع کنیم بریم بالا. اولین سطح معرفت ائمه علیهم السلام و به قولشون بصیرتش اینه که ما نسبت به اونها حداقل یک شناخت شناسنامه‌ای داشته باشیم. پدرشون کی بوده، مادرشون کی بوده، کجا متولد شدن، چطور زندگی کردن. مرتبه دوم مطالعه فضائل و مناقب اینهاست. مرتبه سوم معرفت پیدا کردن نسبت به کرامت‌ها و معجزات و خوارق عاداتشونه که اینم باز خودش یک دایره وسیعی داره. مرتبه بعدی اینه که اونها رو به عنوان از خونم که ولی خدا، به عنوان حجت خدا، به عنوان واسطه فیض خدا بین بندگانش بشناسیم. این مرتبه که از خونم مرتبه چهارم در واقع نمره قبولی بصیرته. نمره حالی نمیدونم 10 بذاریم شد 12 بذاریم فرق نمی کنه، نمره قبولی رو گرفته. در خیلی از جوابات ما داریم که هر کس مثلا فرض کنیم که امام حسین رو با معرفت زیارت کند چنین چنان خواهد شد، مثلا چقدر ثواب داره، بهش برش واجب میشه، یا نسبت به امام رضا هر کس اون رو با معرفت زیارت کنه مثلا فرض کنید ثواب 1000 حج و 1000 عمره داره یا 700 حج و 700 عمره و حسب روایات مختلف. از امام سوال کردن که این معرفت چیه، ما چی رو بدونیم به این معرفت رسیدیم. امام به 4 نکته اشاره کرد که هر کدام از این نکات قابل توجه هست و در واقع این نمره قبولی معرفت و بصیرت رو برای ما حاصل می‌کنه. 1 او رو امام بدونیم و پیغمبر رو هم امام بدونیم هم پیغمبر، به اینجا برسیم. و این خیلی کار داره که انسان به اینجا برسه، او رو امام به معنای واقعی کلام بدونه. 2 او رو شهید بدونیم و بدونیم که او به اذن الله شاهد است، فرقی هم نمی‌کنه که در زمان حیاتش باشه یا بعد از فوتش، فرق نمی‌کنه. و 3 او رو قریب بدونیم، یعنی محجوریت اولیاء خدا رو در بین مردم درک کنیم، به این مقدار از معرفت برسیم که ببینیم که اینها در بین مردم محجورن، مثل قرآن که به قول رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، ادل قرآن هم محجورن. و 4 که البته این 4 دومی بود که من آوردم، 4 که بعد دوم جاش میدادیم، یعنی بعد از امام مفترض و طائع بودنشونه، اینکه اطاعتشون مطلقاً واجبه. اگر این 4 مطلب رو بهش رسیدیم، نمره قبولی معرفت رو گرفتیم. تا اینجا اون معرفت واجب و اون بصیرت لازمه. از این به بعد دیگه وارد حوزه مستحبات میشیم که اینجا دیگه حدی نداره. هر چه انسان بالاتر میره میبینه که فضا وسیع‌تر و مجال عمیق‌تر و گسترده‌تر میشه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فی الکافی و تهذیب عن الصادق علیه السلام قیل له اوصنی فقال اعد جهازک، وسیله خود، دستگاه خود را آماده کن. جهاز غالبا به اون وسیله سفر گفته می شود که وسیله‌ای که با اون سفر خواهی کرد تو رو در این سفر به مقصد خواهد رسوند، این رو آماده کن، سفری در پیش داری. و قدم زادک، توشه‌ای هم که برای این سفر لازم داری این را از پیش بفرست. قدم و کن وصی نفسک، خودتو وصی خودت باش. در هنگام نزدیک شدن مرگ ما کسی رو معین میکنیم به عنوان وصی که به کارهای ما رسیدگی کنه، قرضهای ما رو بده، کارهایی که بر عهده ماست که بعد از مرگ نجات ما متوقف به اونهاست، اونها رو انجام بده. نمازی، روزهی، بدهکاری، اینا رو به عهده وصی میگذاریم. میفرمایند خودت وصی خودت باش، تا هستی، حالا که میتوانی، همین کارهایی که منتظری بعد از تو دیگری برای تو انجام بدهد این رو خودت انجام بده. و کن وصی نفسک ولا تقل لغیرک یبعث الیک بما یصلحک. اینجور نباشه که به دیگری بگی که اون چیزی که لازم داری برای تو بفرسته. به جای این که به دیگری سفارش کنی که اونجور برای تو لازم است بعدن برای تو بفرستد، خودتو قبل از آنی که حرکت بکنی، قبل از آنی که وقت بگذرد، به دست خود با اختیار خود اون رو برای خودت فراهم کن. این وصیت امام صادق علیه السلامه.
یا رب خدای من، ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، ای خالق من نام خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان، ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان، کلام پر مهربان، بهار جان ما، ذکر و مناجات ورد زبان ما، دستم بگیر یاره در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
بخش حدیث هدایت تقدیم شد خدمت شما دوستان عزیز. همچنان همراهتان هستیم با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری شهر مشهد مقدس. بسیار خوشحالیم که تک تک شما عزیزان را در کنار خود داریم. برادر محترمی پیامک زدند و پرسیدند که نفرین کردن در مکتب ما اسلام چه جایگاهی دارد؟ بعضی مواقع به انسان ظلم میشه و از نظر مادی و معنوی جبران ناپذیر است و مجبور است که نفرین کنه. آیا این نفرین برگشت پذیر است و معطوف به خودش نمیشه؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
نفرین در واقع همون دعاست. در عربی هم با همون واژه دعا بیان میشه. منتها یه وقت میگیم که دعا له، یه وقت میگیم دعا علیه. آنچه که درباره دعا گفته میشه از شرایط و آداب و موانع و حقیقت و آثار و اینها، همش درباره نفرین هم عیناً هست، چون گفتیم مثلا فرقی ندارن. در واقع نوع دعاست، منتها دعا در جهت منفی. پس بله، نفرین هم اگر شرایطش جمع باشه، شرایط استجابتش جمع باشه، مستجاب خواهد شد. مطلب دوم این که نفرین اگر طرف مستحقش باشه خب اشکال نداره. ائمه نفرین کردن، پیامبران هم نفرین کردن، خود خدا هم گاهی نفرین کرده. قاتلهم الله، خود خدا در واقع اونها رو نفرین کرده، خدا اونها رو بکشد. بنابراین نفرین اگر جاش باشه عیبی نداره، اما اگر جاش نباشه در واقع داریم که نفرین به پرواز در میاد، میره دنبال مستحقش میگرده. اگه پیدا کرد خب اونجا مینشینه، اگر نه بر میگرده رو صاحب خودش، رو سر صاحب خودش مینشینه. یعنی نفرین در واقع دامن خود اون کسی میگیره که به ناحق دیگران رو نفرین کرده. اولا که در نفرین باید احتیاط کرد. نکته دوم که در فضای ایمانی اصلا نباید، به مؤمن اصلا نباید نفرین کرد. حالا یه مؤمنی مثلا فرض کنید دشمن ماست، یه رقابتی داریم ما، یک نمیدونم بیم بشینیم و نفرینش بکنیم. خب کسانی هستن که اونا با ما رقابت دارن، خدا بخواد نفرین ما نسبت به او مستجاب کنه، باید نفرین دیگران هم نسبت به ما مستجاب کنه. در فضای ایمانی نباید برادر خواهر مؤمن نفرین کرد، دشمنان دین اونها عیب نداره نفرین کردنشون. مطلب بعد این که عادلانه رفتار بکنه، ببینید آیا واقعا اون چیزی که اون طرف انجام داده، خود ما اگه جای اون بودیم این کار انجام نمیدادیم؟ مثلا فرض کن همسایه ای حالا مثلا یک مزاحمت ایجاد کرده، آیا ما اگه جای اون بودیم مثلا این کارو نمیکردیم؟ فرض کن ماشین جلو در خونه پارک نمیکردیم، یا ما این کارو میکردیم؟ اگر دو تا شیکیز خیلی سختگیری نکنیم و بگذاریم از این چهار اون کار انجام داده. و نکته آخر این که در نفرین ها ما از نفرین های معصور استفاده بکنیم، سیرت عاشورا رو بخونیم، بعدم دعای القمر رو بخونیم، از اون نفرین های معصور استفاده بکنیم، نه نفرین های مندرآوردی که معلوم نیست که حالا این نفرین اصلش فرعش چی باشه و کجا برسه. اونجا دیگه انسان مطمئن نشه نفرینی که داره امام یادش داده اون نفرین نفرین قابل توجه است.
ذاتش پنهان هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، داروی بیماریش مستی پیوسته است. چشم تو این حکمت است، پیش که